اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعي إليك الحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ولحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسر ما صليت على أحد من أسفيانك بحججك إنك عبيد مجيد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر. اولا که عرض ادب دارم محضر اساتید بزرگواری که در محضرشون هستم و هم تشکر میکنم از این که فرصتشون رو در اختیار قرار دادم و متواضعانه عذرخواهی میکنم از تصدیقی که محضر عزیزشون سروران عزیزم دارم و اون چه عرض میکنیم در جمع حاضر بگم اون خودم زیره به کرمان بردن است. الحمدلله شما اساتید بزرگوار اما بر جنبه های علمی و شایستگی های علمی بحث در این حوزه ها عملا هم درگیر با این مباحث هستید و تنگناه های مباحث رو از نزدیک احساس میکنید. بنابراین اون شما عرض میکنم ممکنه و قاعدتاً تقدیم از خدمت اساتید که انشاءالله اگر نقدی بر عرایض ما هست بفرمایید. عرض کنم اگر ما جایگاه روحانیت رو در کل جامعه شیعه و جامعه دینی به خصوص جامعه شیعه به عنوان حلقه اتصال جامعه به فرهنگ مذهب و جریان دین در جامعه بدونیم، طبیعتاً نقشی که باید در ادوار مختلف ایفا بکنیم متناسب با حضور دین در متن زندگی مردم باید تعریف بشه. در تفکر شیعی از سرآغاز چون دین با امامت تعریف می شده و به تعبیر دیگه دین رو اصلش رو جریان ولایت حق در عرصه حیات اجتماعی می دونستن، برای امام نقش اساسی در جامعه قائل بودن. یعنی تفکر رایج شیعی و اعتقاد کلامی شیعی امام رو در حد یک ناظم و یا یک مجری قانون نمی شناسه، بلکه امام شخصیتی است که ولایت کلیه بر همه عرصه های تکوین و تشریع داره و بنابراین امام محور جریان دین در حیات اجتماعی است. ممکنه گاهی بعضی از اندیشه های کلامی این امر رو همراهی نکنن، ولی اعتقاد رایج شیعه نسبت به ائمه معصوم نیم بود و طبیعتاً به تبع یک چنین نقش وسیعی رو برای روحانیت و به تعبیر ائمه علیهم السلام فقها و رواة احادیث و امثال اینها قائل بودن. ولذا شیعه حتی در دوره مبارزاتی که هنوز به دولت و جغرافیای مشخص نرسیده بوده، یعنی قبل از هجرت امام رضا علیه السلام یا بعد از هجرت، قبل از دستیابی به دولت شیعی، دولت صفویه، که دولتی شیعه، دولت مرکزی به طور مستقر برای خودش نداشته، در این حال برای روحانیت نقش اساسی قائل بودن و حقیقتا روحانیت شیعه در این دورانها در حفظ جامعه تشیع و هدایت جامعه تشیع نقش جدی بازی کرده که حالا این تو تاریخه جامعه شیعه و تحول این تاریخ باید دنبال بشه. و این نقش در دوره صفویه و حتی قاجاری هم به نسبت زیادی جاری بوده و تقریبا مهمترین مرحله‌ای که در اون نقش روحانیت شیعه کاهش پیدا کرده دوره نفوذ جریان تجدد در دنیای اسلام بوده و در دنیای تشیع. که از قبل از مشروطیت و نزدیک دوران مشروطیت شروع شده و بعدم ادامه پیدا کرده. علتش هم این بوده که پذیرش جریان تجدد ملازم با نفی دخالت دین در عرصه حیات اجتماعی بوده و به هر میزان که زندگی اجتماعی ما و سبک زندگی به فرهنگ زندگی به سمت جریان تجدد حرکت میکرده، قاعدتاً نقش دین در زندگی اجتماعی کاهش پیدا میکرده و در مقابل روحانیت، نه فقط روحانیت، در مقابل انبیا طبقات مرجع برای جامعه تعریف میشدن. چون جریان تجدد رو که همه عزیزان میشناسن دیگه، احتیاج نیست من عرض بکنم، در یک گزارش خلاصه اگر بخوایم تمدن مدرن رو تعریف کنیم، به قول استادم خدا رحمتشون کنه میفهمیدن که دستگاه تولید و توزیع و مصرفش رو بخوایم توضیح بدیم، دستگاه تولیدش عمدتاً تولید مفاهیم سکولار و دانش‌های سکولار از حوزه مفاهیم بنیادین تا تخصصی و بعدم در حوزه فرهنگ عمومی، یه نظام مفاهیمی رو ایجاد کردن، هم از ادبیات در حوزه فرهنگ عمومی جامعه یا ادبیات تخصصی و بنیادین. و دستگاه توزیعشون هم توزیع اختیارات اجتماعی بر محور همین مفاهیم است. یعنی اگر کسی این مفاهیم رو بلد باشه بهش میگن کارشناس، بهش میگن کارشناس ارشد، بهش میگن دکتر، بهش میگن پروفسور. و رشته ها هم تعریف کردن، بعدم متناسب با اینا مناسب اجتماعی و حق دخالت در سرنوشت جامعه رو تعریف کردن. یعنی کسی که مثلا این مدرک رو داره میتواند مدیریت بیمارستان بکنه، مدیریت کارخونه بکنه و امثال اینا. بنابراین جایگاه این مناسب رو هم در تصمیم سازی و تصمیم گیری اجتماعی تعریف کردن، نظام اختیارات رو توضیح کردن بر اساس همین مفاهیمی که تولید شده. و لذا کسانی که در این مناسب قرار میگیرن، ادبیات و دانشی که با او تصمیم گیری یا تصمیم سازی میکنن، همین ادبیات مدرن و تولید شده مدرن هست، ادبیات سکولار که حاوی متافیزیک مادی است. روشنه دیگه، اینا بحثایی نیست که نیاز به توضیح داشته باشه. دستگاه توضیحشون هم عنایت دارید که دستگاه مصرفشون، در واقع دستگاه مصرفشون هم مصرف همین محصولاتی است که در این فرایند تولید میشن و در واقع شبکه نیاز و ارضا رو شکل میدن. یعنی هم نظام نیازمندی های اجتماعی رو متناسب با همین مفاهیم تولید میکنن، هم نظام ارضا رو متناسب با این مفاهیم ساماندهی میکنن. و ادبیاتی هم که در اونجا حاکم هست، ادبیات حسی است که مجاری حس و ذهن بشر رو کنترل میکنن و تجلیل و تحقیرها رو بر اساس همین ادبیات شکل میدن. و اخلاق مادی ایجاد میکنن طبیعتاً، وقتی تجلیل و تحقیرها بر اساس ادبیات مادی شکل گرفت، اخلاق مادی در جامعه شکل میگیره و عواطف هم مثل انرژی های مادی تعریف میشن و خرج توسعه مادی میشن. خلاصه این تمدن با این شکلی که پیدا کرده، معبدش هم دنیاست، یعنی معبدش دنیاست و مناسک دنیا پرستیش هم به شکل جمعی و تاریخی با همین ادبیات رقم زده میشه. خب وقتی این تمدن در یه جامعه نفوذ بکنه، طبیعی است که نقش دین در حیات اجتماعی کاهش پیدا میکنه و طبقه مرجع در مقابل انبیا و طبیعتاً عالمان دینی شکل میگیره و دیگران مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی جامعه میشن. خب این اتفاق بعد از رنسانس و گذشتن یکی دو قرن که همه عزیزان میدونن و نفوذ به درون دنیای اسلام و کشور خود ما اتفاق افتاد و طبیعتاً به هر میزان که جریان تجدد نفوذ پیدا کرد، نفوذ روحانیت هم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اجتماعی کاهش پیدا کرد و این امر هم به دقت مدیریت می شد. یعنی یک امر تصادفی نبود، یک امری بود که تجربه شده بود در غرب و همون تجربه ها باز تولید می شد در کشور ما. خب انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد در مقابل جریان تجدد که تنها انقلابی هم است که ما در مقابل رنسانس به نظر من داریم، همه انقلاب ها دیگه در طول همون حرکت و مسیر همون حرکت بوده در این چند قرن گذشته، تنها انقلاب جدی که در جهان مبتنی بر ایدئولوژی دیگری اتفاق افتاده انقلاب اسلامی است و این انقلاب مدعی حضور دین در عرصه حیات اجتماعی و مدیریت اجتماعی است و طبیعتاً با نضج انقلاب اسلامی در ایران و در منطقه و حتی جهان یک نقش جدیدی برای دین تصویر شد و دین به یک عامل اثرگذار در عرصه حیات اجتماعی تبدیل شد. خب بنابراین انتظار مجددی که از روحانیت در این بازگشت مجدد دین به عرصه حیات اجتماعی و تصمیم گیری و تصمیم سازی های اجتماعی هست، به عنوان حاملان فرهنگ مذهب این است که بتوانند این ارتباط رو به یک شکل قائدمند و مقننی برقرار بکنند، به طوری که نقش طبقات مرجع دیگر هم تعریف بشه. یعنی معنای دخالت دین در عرصه حیات اجتماعی نیست که عقلانیت تجربی و نظری نباید در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری اجتماعی دخالت بکنه. معنای این حرف این نیست و طبیعتاً معنای این حرف این نیست که کارشناسان نباید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اجتماعی نقش ایفا بکنند، ولی طبیعت این نقش باید به گونه ای تعریف بشه که ایفای نقش دین با ایفای نقش عقل بشر، با ایفای نقش دانش بشر در تعارض نباشه. چگونه این اتفاق میفته؟ چگونه میشه بین دین، دخالت دین در عرصه حیات اجتماعی و دخالت تجربه بشر، تأملات نظری بشر و تفکر و اندیشه بشر جمع کرد؟ این مسئله اساسی است. در تمدن مدرن نقش دین رو حذف کرد. در دورانهای گذشته هم دخالت دین در عرصه حیات اجتماعی در مقیاس همون نظامات ساده اون دورانها بوده و ادبیات دخالت هم فرهنگ اجتماعیش و تخصصاش به نسبت تولید شده. ولی ما هستیم و میخوایم رابطه دین رو با عرصه حیات اجتماعی برقرار بکنیم. آیا این فقط از طریق فقه موجود و معارف موجود واقع میشه و نقش دین نقش نظارتی است؟ یعنی نهاد روحانیت با همون داشته های قبلی خودش نقش نظارتی در عرصه های مختلف ایفا بکنه کافی است؟ همون داشته های قبلی خودشو آموزش بده، فرهنگ سازی بکنه، کفایت میکنه؟ عملا در این دو سه دهه گذشته به نسبتی اون چه واقع شده این امر بوده، نمیخوام بگم تنها همین بوده. یعنی فرض بکنید اگر روحانیت در قوانین اجتماعی و شکلگیری قوانین عادی مقصودم است نقش ایفا میکنه، از طریق شورای نگهبان است. شورای نگهبان با همون ظرفیت فقهی موجود نظارت میکنه بر فرایند تصویب قانون و قانونی شدن تصمیمات مجلس. خب این در واقع نظارت، یک دخالت نظارتی، اونم حد اقلی است. نظارت حد اقلی بر عدم مخالفت قطعی مسببات با فقه هست. و خب اونجاهایی هم که این چالش ادامه پیدا میکنه، برای حلش به شکل سیاسی مجمع تشخیص مصلحت در نظر گرفته شده که عزیزان میدونن در اونجا هم حل بیشتر حل سیاسی است تا حل فرهنگی، و بیشتر هم به نفع قاعدتا ادبیات مدرن تمام میشه. یعنی به تعبیری که بعضی از عرض کنم روشنفکرهای سکولار گفتن، به جای اینکه این تصمیمات اجتماعی فقهی بشن، فقه عرفی میشه. یعنی ما تصمیمات رو دینی اعلام میکنیم دیگه. بالاخره فرآیند این که ما تصویب کنیم و بگیم اسلام نظرش این همین مسیریست که در نظر گرفته شده، و در پایان در حل تعارض مثلا فقهای شورای نگهبان فقه مشهور با عرض کنم تصمیم گیری های مجلس، شما یکی رو تایید میکنید، معمولا هم اون چه تایید میشه تصمیمات کارشناسیه، و نتیجهش اینه که فقه به یک معنا عرفی میشه و تصمیمات کارشناسی رنگ فقه پیدا میکنه. مثلا بعضیشون گفته بودن این فرایند خوبیست برای عرفی سازی فقه که از کاتالیزور ولایت مطلقه فقیه هم درش به خوبی استفاده شده. از ولایت مطلقه فقیه استفاده میکنید برای حق دادن به مجمع تشخیص و مصلحت که بر اساس کارشناسی داوری بکنه بین فقها و عرض کنم جریان کارشناسی مجلس. علی ای حال ببینید این مثلا مسیر دخالت در قانون گذاری است. مسیر دخالت در خیلی جایی هم همینطوره. شما یک نهادهای موازی درست کردید، فرض کنید در ارتش، نیروهای نظامی، سپاه و سایر مراکز، تو دانشگاه هم همینطور، که در واقع نقش موازی با جریان رایج رو ایفا میکنن. یه جریانی وجود داشته، شما این نقش موازی هم در کنارش تعریف میکنید و احیانا این نقش نقش نظارتی هم هست. خود نظارت بکنید اگر ما بپذیریم که این جریانی که وجود داشته در دنیای غرب و نفوذ کرده و جاری شده در جامعه ما، یک جریان سکولار هست که مبتنی بر ادبیات مادی شکل گرفته که کمی عرض کردم توضیح دادم. خب شما وقتی یک جریان موازی مذهبی در کنارش ایجاد میکنید، اولا نمیتونه با اون ترکیب بشه به یک ده وحدتی برسه، به صورت جزیره ای عمل میکنه و حد اکثر میتونه نظارتی عمل بکنه، و همین نظارت هم به چالش های خیلی سختی تبدیل میشه که شما خودتون تو متن عمل این چالش ها رو مشاهده کردید. اگر فرض کنید دانشگاه شما دانشگاه سکولار بود، شما چجوری میخواید با نهاد نمایندگی و این مجموعه فعالیتی که تعریف میکنید با این دانشگاه کنار بیاید؟ شما اولا یک کار جزیره اونجا انجام میدید و نقشتون نقش باز تولید دانشگاه نیست. دانشگاه تعریف شده، یه مسیر رو داره طی میکنه، ادبیات و فرهنگی هم تولید میکنه و احیانا به چالش های جدی هم مبتلا میشیم ما اگر اینجوری عمل کنیم. یعنی اگه ما نقش روحانیت رو در دنیای مدرن یه نقش نظارتی تعریف بکنیم، این نقش به چالش دائمی روحانیت و دستگاه های دیگه خط میشه. یعنی شما اگر نقش شورای نگهبان رو، نقش فقاهت دینی رو مثلا در فرایند قانونی شدن تصمیمات و قانونگذاری به همین کیفیتی که در قانون اساسی ما هست پیش بینی بکنید که یک نقش نظارتی است بیشتر، این به چالش دائمی بین فقه و کارشناسی خط میشه. و اتفاقا اونجایی که کارشناسی فقه دخالت میکنه در تصمیمات کارشناسی، بیشتر بحران ایجاد میکنه تا اینکه حل بحران بکنه، و به خاطر اینکه یه سیستم به صورت هماهنگ مبتنی بر یک ادبیات علمی سکولار داره کار میکنه، شما یک دخالت غیر عالمانه درش میکنه. حقم از فرض کنید تو نظام سرمایه‌داری که مبتنی بر ربا شکل گرفته و در همه زوایای وجودش مسئله سود بر سرمایه هست، شما میایید تو این نظام، نظامی که درش مثلا پول اعتباری، پول ربوی اصلا تعریف شده، بانکداری اسلامی تعریف میکنید، یعنی باید با عقود اسلامی این رو اسلامی بکنید، خب پیداست بحران ایجاد میکنید، یعنی درصد بالایی از قراردادها که عمل نمیشن، اونجایی هم که عمل میشن مشکل سازه، روانسازی در کار نیست، ریشش یک کلمه بیشتر نیست، یه دستگاهی که مبتنی بر یک مبنای دیگری ساخته شده، شما میخواد درش نظارت و دخالت از مبنای دیگری بکنید و نمیپذیره. بنابراین اگر شما نقش روحانیت رو در نهادهای حکومتی، در نهادهای اجتماعی به صورت نقش نظارتی تعریف بکنید، نظارت از پایگاه دین و معارف اسلام بر یک جریان سکولار، این به چالش دائمی ختم خواهد شد و در نهایت هم به حذف و انزوای دین منتهی خواهد شد. یعنی او دائما داره تولید میکنه، دائما داره حادثه سازی میکنه، شما در مقابل این حادثه سازی و نگاه نظارتی حتی اقلی دارید، در حوزه اقتصاد همینطوره، در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ هم همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی دانشگاه مناسبات فرهنگی خودش رو ایجاد میکنه، نظارت شما بر اینکه یک مناسبات دیگری حاکم بشه به چالش قطع میشه. خب حالا چه باید کرد؟ من تلقیم اینه که نقش دین نقش نظارت نیست، نقش مدیریته، نقش سرپرستی شؤون جامعه است. و اگر روحانیت هم بخواد حلقه اتصال مذهب به جامعه و فرهنگ مذهب به جامعه باشه، باید نقشش نقش مدیریتی باشه و تولید بکنه، باز تولید بکنه نهادها و نظامات اجتماعی رو. و روحانیت تو این نگاه دخالتش از سطح پاسخگویی به مسائل مستحدثه، که معناش این است که دائما یک دستگاهی حوادث اجتماعی تولید میکنه که با اون حوادث زندگی اجتماعی رو شکل میده، موضوع درست میکنه و ما به اون صورت مسئله هایی که درست میکنن پاسخ میدیم، یعنی موضع گیری میکنیم در مقابلش. نقش دین، نقش فقاهت دینی، نقش روحانیت از پاسخگویی به مسائل مستحدثه باید به ایجاد حادثه های اجتماعی و رهبری موضوعات زندگی منتهی بشه، به جای پاسخگویی به مسائلی که در حوزه توسعه و سبک زندگی مطرح میشه، باید در واقع ایجاد یک سبک جدید، یک الگوی توسعه جدید بشه. خب این یک نکته. دوم این که مقیاس دخالت فقه و معرفت‌های دینی و روحانیت در تصمیم گیری و تصمیم سازی های اجتماعی از موضوعات خرد و مسائل مبتلا به فرد به مسائل مبتلا به حکومت و به مسائل متعلق جامعه ارتقا پیدا کنه. یعنی واحد مطالعه ما از فرد باید به جامعه ارتقا پیدا کنه و از جامعه هم به تکامل اجتماعی، یعنی ما باید در راهبری تکامل اجتماعی نقش ایفا بکنیم، نه در راهبری فرد. یعنی مسائل مبتلا به فرد رو در دل یک جامعه و طراحی‌های اجتماعی و بالاتر از اون طراحی تکامل اجتماعی نباید ما پاسخ بدیم، ما الان نقشی که میخوایم ایفا بکنیم در دانشگاه این است که یک نظام تعلیم و تربیت اجتماعی تعریف شده، تو اون نظام تعلیم و تربیت دانشگاه یه جایگاهی داره و این نقش هم دائما داره باز تعریف میشه در مسیر توسعه. ما میخوایم در این دانشگاهی که در یک مسیر دیگری پیش میرود و مقیاسش هم طراحی تکامل اجتماعی است، بیایم افرادی که تو این دانشگاه هستن موضوع تصرف قرار بدیم، بهشون معارف بدیم، تربیت اسلامی بکنیم اینها رو. این مقیاس تصرف پاسخگوی مسئله ما پیش روی ما نیست. اون چه در مقابل ما وجود داره اینه که تکامل اجتماعی داره طراحی میشه. من در مسئله سبک زندگی هم همین رو عرض کردم. عرض من این بود که اونجا هم ما سبک زندگی رو در واحد فرد تعریف میکنیم، ادبیات هم براش تولید کردیم مفصل، در حالی که الان سبک زندگی در مقیاس الگوهای اجتماعی، اونم الگوهای همه جانبه، یعنی فرض کنید وقتی الگوی خوراک، پوشاک، مسکن، تفریح، از کنم اشتغال، تحصیل و امثال اینا رو مطرح میکنن، همه ابعادش رو مطالعه میکنن، ارتباطش رو با سایر الگوها میبینن، بعد این الگوها رو درون یک الگوی بزرگ شبکه میکنن، میشه الگوی توسعه، و بعد این الگو هم الگوی تحوله، یه شرایط ثابت هم نمیبینن، بگن ما الگوی ثابتی داریم، نه، دائما دارن تحول ایجاد میکنن در الگوها، مبتنی بر دانشهای پشتیبان و مبتنی بر ایدئولوژی خاص و مبتنی بر تکنولوژی و فناوری خاص، یعنی سخت افزار و نرم افزارش رو تولید کردن و یک شبکه از کنن الگوهای اجتماعی رو دائم دارن ایجاد میکنن. برای اینکه ما با این مقابله بکنیم کافی نیست که بیایم به سبک زندگی در حوزه زندگی فردی بپردازیم و مسائل رو حل بکنیم. او در دل خودش سبک زندگی فردی رو هم تعریف خواهد کرد. شما هر چه تلاش بکنید که سبک زندگی فردی رو حفظ بکنید نمیشه. الان الگوی تغذیه جدیدی که آمده با دانش‌ها و از کنن دانش‌های پشتیبان و نهادهای اجتماعی پشتیبان، درسته؟ شما حالا بخواید مقابله فردی باش بکنید، بیا سبک غذا خوردن مثلا چیست، ادبیاتشو داریم، آیا این پاسخ میده؟ یعنی شما میتونید اونجوری جلوی این فسفوتا رو بگیرید یا باید الگوی توسعه رو تغییر بدید که در دل الگوی توسعه الگوی تغذیه، خوراک، پوشاک، امثال اینا هم تعریف میشه. من از امینه در مقیاس جامعه اگر ما بخوایم دخالت بکنیم، باید اولا از اینکه دائما در مقابل حوادث قرار بگیریم و پاسخگو باشیم، باید موضع خودمون رو عوض کنیم، ما این طرف بیستیم، ما مسئله ایجاد کنیم و جریان مقابل موضعش رو در مقابل این مسئله طرح بکنیم. و دوم اینکه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، نبض زمان باید در اختیار روحانیت و حوزه ها باشه. و دوم اینکه ما باید از مقیاس مطالعات فرد و مطالعات جامعه و تکامل اجتماعی وارد بشیم. حالا بر این اساس شما دانشگاه رو تعریف کنید. دانشگاه چه کار میکنه؟ دانشگاه یک نظام دانشی تعریف شده رو تعلیم میده. بیشتر همینه، مرکز تولید دانش دانشگاه ما نیست، مگر در سطح دکتری، اونم به یه نسبت محدودی تولید دانش اونجا میشه، بیشتر محل آموزشه و با یک مدلی این انسانها رو تربیت میکنن برای ورود به میدان اجتماعی تعریف شده. جامعه رو بر اساس الگوی توسعه تعریف کردن، روابط اقشار رو، اشتغال رو، مناسب رو، بعد میگن یه آدمی تربیت میکنیم که هم دانش‌های لازم رو برای ورود به عرصه اجتماعی داشته باشه، هم تربیت لازم رو پیدا کرده باشه. پس هم دانش‌ها، هم تربیتی که اتفاق میفته در درون یک الگوی کلان اجتماعی، شما از نو باید باز تعریف کنید رو مبتنی بعدی. و این به نظر من نقش روحانیته. حالا اگر بخوام از این مقیاس هم بیایم پایین تر، قاعدتا شما در حوزه تعلیم اول باید یک نظام فکری منسجم و بینشی که در مقابل بینش مادی است بدی، بینشی که بتونه مقابله بکنه با اون بینشی که این تمدن بر اون مبتنی است، بینش تمدنی باشه، بینشی که رابطه بین اعتقادات بنیادین شما و تمدن رو تعریف بکنه، نه فقط بین رابطه اعتقادی و عمل فردی رو تعریف بکنه. بنابراین اون چه ما تعلیم میکنیم است. در حوزه پرورش هم اون چه ما تعلیم میدیم به جوانانمون فراتر از تربیت فردی خودشون باید معطوف به تربیت اجتماعی باشه، یعنی انسان متناسب با روابط اجتماعی دیگر تربیت بکنه، نه انسانی که در حوزه فردی خودش انسان کامل و متعالی هست، انسانی که تربیت شده به نقش ایفای نقش اجتماعی، یه چنین چیزی ما باید تربیت بکنه. بنابراین هم در تربیتمون هم در تعلیممون قاعدتاً میبایست تجدید نظر بکنیم و توی مقیاس دیگری تعلیم و تربیت بکنیم. و حالا نهایت بکنید در یه مکار دیگه ای که اینم مقدمه اون کار بزرگ روحانیت هست که روحانیت هست کردم و در مقیاس رهبری حوادث در مقیاس توسعه اجتماعی اون هم حضور پیدا بکنه و البته در یک شبکه هماهنگ با سایر نهادها و اقشار اجتماعی، یعنی دقیقاً تصمیمات باید به صورت یک شبکه تصمیم اتفاق بیفته تا تعارض‌ها از بین برن. خب حالا از جمله چیزهایی که مورد نیاز هست تو این زمینه که آرام آرام نیاز به او داره حس میشه، اون ادبیات تخصصی پشتیبان حکومت دینی و نظام دینی و توسعه اسلامی و ایرانی است که لااقل در حوزه علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته. خب تو این زمینه هم عنایت بکنید نقش روحانیت به معنی یک نهاد بزرگ، حالا تعبیر نهادم دقیق نیست، یک مجموعه بزرگ، این است که باید راهبری بکنه دانش رو و تولید دانش دینی رو راهبری بکنه. این به معنی انکار عرض کردم دانش‌های تجربی و دانش‌های نظری نیست، بلکه مجموعه معارف دینی و دانش‌های تجربی و نظری باید درون یک شبکه معرفتی اجتماعی قرار بگیرن، یک شبکه هماهنگ. اگر این معارف به صورت جزیره‌ای شکل بگیرن قاعدتاً با هم دیگه تعارض در عمل پیدا می‌کنن، وقتی می‌خوان دخالت بکنن در عمل دائما چالش بینشون واقع میشه، بعد درون یک شبکه به صورت هماهنگ تولید بشن، به طوری که هم معرفت‌های دینی مکمل و معید معرفت‌های نظری و تجربی باشن و هم بالعکس. خب این باید تعریف بشه که جایگاه معرفت دینی در شبکه معرفتی بشر کجاست، آیا متغیر است یا تابع. در نظریه‌های هرمنوتیکی می‌دونید تابع تعریف میشن، در نظریه ثواب قاعدتا اینا متغیر اصلی نظام معرفتی ما هستند و سایر حوزه‌های معرفتی تابعند. در هر صورت ببینید این یک امری است که باید اتفاق بیفته، باید تولید شبکه معرفت دینی بشود که بتواند این شبکه معرفت دینی منسجم باشه با معرفت‌های کاربردی و معرفت‌های نظری ما و علاوه بر انسجام و هماهنگی بتواند به یک معنی اونها رو راهبری بکنه. و همچنین شبکی معرفت‌های تجربی و نظری باید تولید بشن که این معرفت‌های تجربی و نظری هماهنگ با معرفت‌های دینی باشن. این هم معنی تولید علم دینی است. این چگونه اتفاق می‌افتاد؟ این سخن پیچیده است، مبانی داره، رویکردهای مختلفی داره، طبیعتاً نقشه راه‌های مختلفی رو هم ارائه می‌کنن که الان جای این بحث نیست، من نمی‌خوام این بحث رو مطرح بکنم، خودش بحث پردامنه است. به نظر من هم باید مبانیشو بحث بکنیم، مبانی دین شناسانه داره، مبانی علم شناسی و معرفت شناسی داره و مبانی دیگر. و رویکردهای متفاوتی هم تو این زمینه است، رویکرد تهذیبی ها، فلسفه مضاف، روش مضافی ها، فلسفه مضافی ها، رویکرد کسانی که معتقد به طراحی های اجتماعی هستند، اینا از رویکردهای مختلفی است و هر رویکردی هم یک نقشه راهی رو پیشنهاد میکنه برای تولید شبکه منسجم معرفت های اجتماعی، اهم از معرفت های نقلی و عقلی و تجربی. مجموعه این معرفت ها رو بر درون یه شبکه منسجم بکنیم، چگونه؟ یه نقشه راهی است. این نقشه راه مبتنی بر رویکردهاست، رویکردها مبتنی بر مبانی شکل میگیرن. حالا اون یه بحث پردامنه دیگری است و در یک مجال دیگری باید بحث بشه. رویکرد خود ما رویکرد عرض کنم فلسفه روش تحقیقی است که از دلش شبکه روش تحقیق و نظام روش تحقیق برای حوزه تفقه دینی معادله و مدل تولید میشه و بعدم از طریق یک شبکه اجتماعی دانش منسجم اجتماعی تولید میشه. حالا اون روی کرده من نمیخوام بحث بکنم. علی حال ببینید یکی از مأموریت هایی که به عهده حوزه های علمیه هست این است که بتوانم تفقه دینی رو در حوزه کلام و معارف، در حوزه عرفان و اخلاق و در حوزه فقه ارتقا ببخشن از واحد فرد به جامعه، بعد کمک کنن به تولید شبکه منسجم معرفت‌های اجتماعی به طوری که دانش‌ها هماهنگ با این تفقه دینی تولید بشن. اگر هماهنگ تولید شدن در عمل هیچگاه با هم چالش پیدا نخواهند کرد و اونگاه هست که مجموعه معرفتی که تو دانشگاه تعلیم می شود هماهنگ خواهد بود. انسانی که شما می خواهید تربیت کنید، این تربیت یک تربیت متحافظ نیست. یعنی روش دانشگاه می خواهد یک انسان سکولار برای جامعه سکولار تربیت کنید، شما می خواهید یک آدم دینی برای جامعه دینی تربیت کنید، حتما با هم چالش دارن. یعنی مدل تربیتی نهفته در دانشگاه های مدرن، مدل تربیت انسان سکولاره، انسانی است که میتونه نقش در جامعه مدرن ایفا بکنه و رو اینم کار شده و شما حتما در مدل تربیتیتون اون نمیپذیرید. معرفت هایی که پشتوانه دانش مدرن هم هستن از این مقوله هستن. شما میخواد یک نظام معرفتی دیگر با یک نظام تربیتی دیگر رو تعبیه بکنید. اگر شما این انسجام رو ایجاد نکنید این چالش دائمیست. راهش هم تولید علم دینی است. البته اینو عرض بکنم این مأموریت مال نهاد نمایندگی نیست، نهاد نمایندگی قرارگاه هست ولی این مأموریت فراتر از مأموریت این قرارگاه هست. این قرارگاه طبیعتاً باید جایگاه خودش رو در تولید علم دینی تعریف بکنه که نقش این قرارگاه در تولید علم دینی در دانشگاه چیست. من تلقی بینه حتما نقشش فرهنگ سازی هست، حتما نقشش عرض کنم برنامه ریزی برای ایجاد کرسی های نظریه پردازی و کرسی های نقد تمدن غرب و دانش مدرن غربی به روش علمی هست نه به روش سیاسی. حتما از وظایفی است که به دوش نهاد نمایندگی برای تولید علم دینی است. اما طبیعتاً اینکه طراحی کلان تولید علم دینی بشود اون مربوط به یک قرارگاه بزرگتری مثل شورای انقلاب فرهنگی و امثال اینهاست. بنابراین باید تقسیم وظیفه بشه و نقشی رو که نهادهای نمایندگی در تولید علوم انسانی ایفا میکنن مبتنی بر رویکرد ثواب و نقشه راه ثواب اتفاق بیفته. یعنی شما نیاز دارید که یک اجماع نسبی نخبگانی بر مبانی تحول و بعد رویکرد تحول و بعد نقشه راه تحول پیدا بشه. تو این نقشه راه تحول وقتی به قول خودشون نگاش نهادی میشه، نهادهای دخیل تعریف میشن، این قرارگاه هم جایگاهش در درون قرارگاه بزرگتر تعریف شه و شما تو اون نقشه راه مبتنی بر عرض کردم یک رویکرد و مبانی دخالت بکنید و الا دخالتی که در یک نقشه منسجم اتفاق نیفته دخالت مفیدی نیست. ولی حداقل اون چیزی که من پیش بینی میکنم میتواند نقش قرارگاه نمایندگی در دانشگاه در تولید علم باشه فرهنگ سازی و نقد علمی دانش مدرن و تکنولوژی مدرن هست، این کاریست که از نمایندگی هم ساخته است، هم میتونه به صورت کلان و انبوه این را انجام بده. به این نقد و نقض، یعنی نقد به آثار و نقض مبانی، یعنی آثار این علم به تمدن رو نقد کنید، مبانیش رو هم نقد بکنید و بستر عبور از دانش مدرن رو در فرهنگ دانشگاه ایجاد بکنید. این کار، این مأموریت، مأموریت شدنی است. و دوم، فرهنگ سازی برای ایجاد تحول در حوزه علوم، این هم کاری است که از عهده شما ساخته است. یعنی گفتگوی در باب مبانی، رویکردها، راهکارها، نقشه راهها رو باید فعال بکنید در دانشگاه، یعنی امر رایج و متداولی بشه. بحث از نقشه راه تحول، تحول در علوم، بحث از مبانی و رویکردها، این چیزی است که باید اتفاق بیفته. البته به عنوان خاتمه عرایزم عرض میکنم، به نظر من یه موانع جدی هم در حوزه وجود داره در تفکر ما حوزویان که باید اونها هم خودمون یه فکری به حالش بکنیم. بعضیش در حوزه کلام هست. واقعا ما به لحاظ کلامی به نظر من نگاهمون نگاه حد اقلیه به دیده، نه نگاه حد اکثری. یعنی علم کلام ما علم کلام حد اکثری نیست. همینطوری که غرب بعد رنسانس برای اینکه دین رو منزوی بکنه کلام جدید نوشت و نقش دین رو تقلیل داد، ما باید کلام جدیدی بنویسیم و نقش دین رو ارتقا بدیم از اون حدی که در کلام موجود ما هست. تلقی ما از دین و دخالتش در جامعه امامت، مدیریت اجتماعی باید عوض بشه. در حوزه معرفت شناسی هم به نظر من ما این مانع داریم. ما دنبال دینی کردن علوم هستیم، معتقد به علم انسانی اسلامی هستیم، ولی در خود معرفت شناسی که یکی از اصلی ترین شاخه های علوم انسانی است، قائل به معرفت شناسی اسلامی و غیر اسلامی به نظر من نیستیم. و معرفت شناسی به یک معنا، به یک معنا سکولار تعریف میکنه. حالا نمیدونم یک کلمه رو تونستم ارقا بکنم. یکی از موانع بزرگ ورود به عرصه تحول در علوم انسانی نگاه معرفت شناسانه ماست. مبانی معرفت شناسی ما به یک معنا مبانی معرفت شناسی سکولار هست، ملتزم به توحید به گمان من خیلی نیستن. حالا این باید توضیح داده بشه. لذا در منطق معرفت تعبد به وحی جایی نداره. و باز در حوزه فقه هم به نظر من ما یه مشکل بزرگ داریم و اون نظریه امضاست، که ما در حوزه معاملات اکثر معاملات رو امضایی میدونیم. این نظریه امضا در حوزه معاملات که به نظر من که رهزن بزرگ هست در فقه ما، موجب شده که به راحتی تمدن غرب رو امضا بکنیم و اکثریتش رو داخل در منطقه الفراغ بکنیم، و این موجب شده که غرب، تمدن غرب آثار خودش رو تحمیل بکنه بر فقه ما. من تلقیم اینه، این حالا این سمانع بزرگی در حوزه فقه، معرفت شناسی و کلام رو موانع طراحی دخالت دین در مدیریت توسعه میدونم در تفکر حوزه. یعنی با نگاه امضایی نمیشود فقه مدیریت تولید کرد، با نگاه، با معرفت شناسی مبتنی بر رئالیسم خام نمیشود علم دینی تولید کرد، و با علم کلامی که به نوعی یک حد اقلی درش، حالا حد تعبیر حد اقلی غلطه، محدودیت برای دخالت دین در نظر گرفته میشه و دستگاه موازی در مقابل انبیا تعریف میکنه و عقل و تجربه رو کنار انبیا تعریف میکنه. این نظریه کلامی ماست که عقل و تجربه رو کنار انبیا میگذاره، میگیم اینجا ما نیاز به دین داریم، اونجا عقل و تجربه خودمون میفهمه. نمیایم نقش دین رو نقش راهبری عقل و حس قرار بدیم. این مانع کلامی، مانع تولید علم دینی و مانع برنامه‌ریزی برای مدیریت دین در مقیاس رهبری توسعه است. این موانع در ارتکاز حوزوی ما باید رفع بشه و بعد مبتنی بر اندیشه های جدید با روی کرده سواب نقشه راه رو تولید کنیم و مبتنی بر نقشه راه در یک شبکه هماهنگ تولید علم دینی اتفاق بیفته، و درون اون شبکه حتما این قرارگاه باید نقش روشن خودش رو ایفا بکنه. از اینکه وقت اساتید خودم رو گرفتم جدا عذرخواهی میکنم.
واقعه.